بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون از جلسه قبل، همونطور که خدمت آقای عرض کردیم، صحبت به بخش روایات باب وفای به عهد رسید، یعنی طبق سنتی که ما داریم در هر مبحثی که وارد میشیم اول آیات مربوطه رو بررسی میکنیم و به اذن امام زمان تفسیر میکنیم، بعد به قصد تتمیم و تکمیل روایات بابش رو هم بررسی میکنیم، چون اعتقاد ما اینه که روایات مکمل آیات هستن. اون چی که از دو لب حجت خدا صادر میشه هم وزن با قرآن، اینی تارکن فیکم افقلین، اینا همتراز هم هستن، کتاب الله و عطرتی همسنگن، همترازن. حالا همینجا یه جمله بگم، آقا دلم نمید از این عبور بکنم. عزیزان من، رفقایی که دم از امام زمان میزنیم، اگه میخوایم بدونیم در زمان درک ظهور امام زمان با امام زمان چه میکنیم، ببینیم الان با همسنگ و همتراز اون چه میکنیم، با قرآن چه میکنیم. من به حال خودم و جسارت به کسی نمی کنم، به حال خودم تأسف دارم که قرآن تو طلبگی من بخواد مهجور باشه. خدا رو شکر میکنم، الحمدلله الحمدلله، که خدا توفیق داد امسال یه مقدار جدیتر به قرآن و تفسیر قرآن بپردازیم. ولی چرا انقدر دیر؟ دارم به خودم نهیب میزنم، خودم رو توبیخ میکنم. ما از 21 سال پیش که الحمدلله توفیق تدریس سطوح عالیه رو پیدا کردیم، ای کاش خدا توفیق میداد، ای کاش بار گناهانمون به ما مجال میداد، از همون موقع کنار تدریس رسائل و کفایه و امثال ذلک یه تدریس تفسیر قرآن هم میداشتیم که الان کلی جلو بودیم. شاید من اگر از همون موقع تفسیر قرآن رو شروع میکردم، چه بسا الان یه دوره تفسیر قرآن میداشتیم، چقدر برامون افتخار بود، چقدر عالی بود. من واقعا از خدا عذرخواهی میکنم، از امام زمان عذرخواهی میکنم، و اینو واقعا برای عمرم خسارت میبینم که اینقدر دیر به فکر قرآن افتادم، واقعا دیر افتادم. با یه حساب کتاب سرانگشتی ساده عرض کردم دیگه، ما به لطف امام زمان از سال 82 تدریس سطوح عالیه رو شروع کردیم، تدریس رساله که با این چیزا رو. خب اگه همون موقع تفسیر هم شروع میکردیم، الان بعد از 21 سال شاید یک دوره تفسیر قرآن الان میتونستیم به جامعه تحویل بدیم، صاحب یه دوره تفسیر میشدیم. چقدر افتخار بود، چقدر ارزش داشت. بله البته دیر شده، ولی خدا کمکمون بکنه که جبرانش بکنیم. بله حالا به تعبیر آقای عبرسی میگن دیر نشده، انشالله که برامون دیر نشده باشه، خدا یه عمری بده، یه عافیت توفیق بده، بتونیم انشالله این رو جبران بکنه. بله درست همینه. خب حالا استادی که بالاخره رسائل تدریس میکنه، شاید هم البته توانشو نداشتیم، شاید بالاخره اشکال آقای پناهنده آیه چیز درست باشه، شاید ما وان موقع توانشو رو نداشتیم، نمیدونم، ولی به قدر مسلم توفیقشو نداشتم. حالا این توفیقشو نداشتم چی بود؟ اشکال نداره، نه تو واقعا یه تلنگوری برای نفس بنده شد. بله اگرم نداریم، اینا شرایط حصولی نیست، شرایط تحصیلیه. آدم باید بره دنبالش. ما باید میرفتیم دنبالش، باید دغدغه میداشتیم. از شما چه پنهان؟ آقا من یادم نمیره، همون حدود 20 و چند سال پیش، آقا افتخار اساتید تو این بود که مثلا داریم رسال میگیم، کفایه میگیم، بعد اگه به استادم گفت بیا تفسیر بگو، حالا خدا حفظ بکنه آقای قرائتی رو، همون ما این جمله رو به ما گفتن دیگه، به یکی از اساتید مطرح، حالا من نفهمیدم منظورش کیه، یکی از اساتید مدرسه گفتن آقا بیا شما یه تفسیری هم بگو، میگه بهش برخورد،
بهش برخورد، ناراحت شد، گوش ما باید توهین کردیم. من استاد درس خارج و حوزه علمی قوم هستم و خاک تو دنم، خاک تو دنم دارم این جمله رو نقل میکنم. من بیام تفسیر بگم؟ ببینید آقا، متأسفانه فضای این فضا بود، فضایی بود که تفسیر قرآن واقعا محجور بود. همین الانش هم محجوره، همین الانش هم محجوره. من که آقا به بدبختی خودم اعتراف میکنم، به روسیاهی خودم در مقابل قرآن اعتراف میکنم و خدا منو ببخش، آقا این جزء ظلمهای من بوده، جزء خطاهای بیان من بوده و هیچی جز اعتراف در محضر قرآن ندارم که واقعا خدا ما رو ببخشه. غیر از این که خواستم این تلنگو رو بزنم که وقتی من بعد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عدوتی، قرآن و امام زمان هم سنگن، هم ترازن. ما داد از امام زمان میزنیم ولی با هم سنگو که قرآن است داریم چی کار میکنیم؟ همین الان قرآن رو چقدر تحویل گرفتیم؟ هر مقدار که قرآن الان تحویل گرفتیم، همون مقدارم همسنگش امام زمان رو تحویل میکنیم. اشکال ما اینه که اصلا امام زمان برای حواج خودمون میخواییم، امام زمان رو برای هدف خود امام زمان نمیخواییم. تکرار میکنم، امام زمان رو برای هدف خود امام زمان نمیخواییم، امام زمان رو برای حواج خودمون میخواییم. اینا بدبختی ماست. علیال خدا، یا طبق بیان امام سجاد در اون دعای ابو حمزه سومالی که میگه خدایا وقتی من وامیمونم زورم به حل گناهانم و اشکالاتم نمیرسه، فقط مجبورم اعتراف بکنم. یا امام سجاد، آقا جان این فرمول تو به ما یاد دادی، من امروز در این جمع نورانی دارم اعتراف میکنم که 20 چند سال اقلن از عمرین که حالا به لطف خودتون به تدریس متنابه افتادیم، متاسفانه از قرآن فاصله داشتم، اشتباه کردم. خدایا اشتباه کردم، خدایا اشتباه کردم. خب غرض این که ما اگر در ادامه تفسیر آیات به روایات میپردازیم، ما نکتش اینه، چون کلام امام معصوم همسنگ قرآنه، متمم و مکمل آیات قرآن روایته. حالا در باب وفای به عهد ما 8 آیه از آیات قرآن رو داشتیم که به لطف امام زمان علیه السلام تک تک این آیات رو یادتون هست دونه به دونه بررسی کردیم، تموم شد. بعد با همین روی کرد، با همین نگاه که کلام امام معصوم همسنگ قرآنه، برای تکمیل تفسیر آیات قرآن سراغ روایات میریم. چند نمونه از روایات رو هم بررسی بکنیم. خب یکی دو نمونه از روایات رو تا جلسه گذشته گفتیم و به پایان رسید، اجازه بدید به نمونه بعدیش بپردازیم. نمونه بعدی هم مثل نمونه دیروز که از نهج البلاغه بود، اینم از نهج البلاغه است ولی این در خطبه 41. نمونه روز گذشته فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر بود، اگر یادتون باشه رفقای که تشریف داشتن. این نمونه امروز در بخش خطبه ها، خطبه 41، حالا قسمتش که شاد مثال ما هست اینه. خوب دقت بکنید، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید. امیرالمومنین با یه سوزی میفرمایند، با یه سوزی میفرمایند، میفرمایند ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق. مردم تو رو به خدا حواستون جمع بکنید، وفای به عهد و پای بندی به تعهدات، این همگام و همراه و ملازم با صداقت و راستگویی. یعنی اونایی که وفای به عهد دارن شک نکنید که آدمای راستگویی هستن، اقلا تو بسترش هستن. و اون کسی هم که راستگویه بهش امید داشته باشید که اهل وفای به عهد باشه. میدونه همین تیکه کلام حضرت یعنی چی؟ یعنی کسی که وفای به عهد نداره دروغگوئه، وفای به عهد نداره آدم راستگویی نیست، این دروغگوئه، دروغ میگه دیگه. وقتی قول میده تعهدی رو مطرح میکنه، بعد مثل آب خوردن زیرش میزنه. حالا گاه گاه به دور باشه، معاذل آدم تعهدی میده، وفایی رو داره،
پیمانی رو میبنده، بعد عذر جدی پیش میاد، اصلا مقدورش نیست، یه بحث دیگه ای، چون قدرت بالاخره شرط تکلیفه، یعنی از قدرتش خارج میشه، او اشکال نداره. ولی اگه هنوز مقدورت هست، توانشو داری، ولی میدونی بخواب به عهد خودت وفا بکنی، حالا جیب خودت خالی میشه، یه ضرر ماله برای خودت. امیرالمومنین تو جلسه گذشته تو نامه به ملکش در گفت بابا برای عهد و پیمان جانتو هزینه کن، جیبت چیه؟ تعبیر یادتونه؟ تعبیر دیروز وجعل نفسک جنه، برای عهد و پیمانت از جانت مایه بذار. حالا تو از جیب ها مایه بذاری زورت میاد. اینایی که به خاطر منافع جیبشون، به خاطر منافع شخصیشون از تعهداتشون خالی میکنن و میان پایین، اینا صداقت ندارن. کلام حضرت اینجا معنیش همینه. خیلی حرفای عجیبیه. ان ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق. بعد در این فهمت که ولا اعلمو، یا صاحب زمان تو مدد بده، ولا اعلمو جنتن اوقا منهو. چی داره حرف میزنه؟ اول این روشن باشه، این حرفه کیه؟ فرموشده کیه؟ امیر المومنین و حجت خدا، امام معصوم. امام معصوم میفرمد ولا اعلمو، من نمیشناسم. یه وقت هست من یه طلبه ناچیز میگم من بیشتر از این نمیدونم، یه وقت هست امیرالمومنین میگم من بیشتر از این نمیدونم. خدایش این دوتا یک رتبه هست، اصلا قابل قیاس هست؟ من با خاک نعلین قنبرم قابل مقایسه نیستم، با خاک نعلین قنبر علم خدا حضرت که اصلا جای خودشو داره، ما با قنبرش قابل مقایسه نیستم، با خاک نعلین قنبر. خب ما را اگرم تازه بخوام مقایسه بکنن که تازه بازم مقایسهش باطله، مثلا بین بنده و یه مرجع تقلید، یه مرجع تقلید میگه من بیشتر از این نمیدونم، منم میگم بیشتر از این نمیدونم، ولی خودش حیطه این دوتا لا اعلم بازم یکی شد، میشه یه طوری مقایسه کرد، ولی بازم قیاسش با آن فاصله داره. اینا رو میگم که ظرافت بیان حضرت رو متوجه بشید، واقعا حرفای تکان دهنده. امیرالمومنین فرمود لا اعلم جنتن اوقا منه، اوقا از وقایه میاد، چیا میخوان در روز قیامت از آتش دوزخ سفر محکم داشته باشن؟ اون موقعی که وانفسای مرزعه اما ارزعت فرار میکنه. در اون روزگار وانفسا اگه میخوا از آتش جهنم جنه و سپر داشته باشی، امیرالمومنین میگه من سپری بهتر و محکمتر از وفای به نمیشناسم. به ای جانم امیرالمومنین میگه علم حضرت، اونی که میگه من با طرق آسمان ها و زمین ها آشناتر از طرق آسمان، آشناتر از زمین هستم، به این مضمون، یعنی کسی که علمش اتصال به علم غیب داره، این جایگاه وفای به عهد. بعد در ادامه فرماد این قسمتش که آدم با گریه بکنیم و این روایات رو بخونیم، خدا رحمتش بکنه آقای تبریزی رو، کجاست که رو منبری حرفا رو بخونه و بعد اشک تو چشش جمع بشه. حالا این روایت به دست یه آدم ناقابل مثل من افتاده، داریم حیف میکنیم واقعا. حضرت در ادامه فرماد و ما یقدر من علم کیف المرجع، ما مای نافیه هست، رفقه که عبارت رو میتونن دقت داشته باشن، ما مای نافیه و ما یقدر، یقدر یعنی خیانت نمی کنن. خیانت نمی کنن. کی؟ اون کسی که علم کیف المرجع، قیامت چجوریه؟ مرجع یعنی محل بازگشت که مقصود قیامت، او کسی که به قیامت علم پیدا کرده، او کسی که به قیامت باور پیدا کرده باشه، او دیگه اهل خیانت نیست. اینا که دارن به عهد و پیماناشون خیانت میکنن، اینا نه تنها اهل صداقت نیستن، که در فقره قبلی فهمیدیم، اینا واقعا مشخص شده که هنوز به قیامت هم ایمان نیاوردن. خود تا اینجای کلام حضرت نتیجه چی میشه؟ دو تا نکته. یک، اون کسی که اهل صداقت خیانت نمیکنه، نقض وفای بعد نمیکنه. آدمی که قول میده و زیر قولش میذاره، این دروغه. یک. دو، آدمی که قول میده و بعد خیانت میکنه و وفای به نداره، این در واقع ایمانی هم به قیامت پیدا نکرده. این دو فقره. فقره سوم، اینجاش گوش بدید. حضرت محمد ولقد اصبحنا فی زمان، یا امیرالمومنین، تو در او زمان اینطوری شکایت داشتی، اگه زمان ما باشی چی میگی؟ ولقد اصبحنا فی زمان، ما داریم تو زمانی زندگی میکنیم که بعضی از مردم این زمان خصوصیاتش اینه. قاطعا مقصودش مثل معاویه و عمرو عاص و امثال ذالک اینا هست. لقد اصبحنا فی زمان، ما در زمانی زندگی میکنیم که قد اتخذ اکثر اهل، یا صاحب زمان، رو ما نمیشین روایت رو بخونیم، اکثر مردم اهل زمان ما اهل الغدر، اهل خیانت، اهل خیانت. بعد اکثر مردم هم این اهل خیانت رو اهل کیاست میدونن. این بازی بدبختیه دیگه. خیلی حرفا روایت رو، این فقره رو دوباره تکرار میکنم که رفقا دقت بیشتری بکنن. ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا، داریم تو زمان تو شرایط زندگی میکنیم که خیلی از مردمان زمان ما آدمای خائنی که نقض عهد و خلاف تعهد دارن، اینا رو آدمای باهوش حساب میکنن. اینا رو آدمای باهوش حساب میگه. چقدر باهوش طرف. و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیله. چقدر درد دل داره امیرالمومنین. یه طرف درد دل امیرالمومنین همینطور افراد خائنن که دارن قول میدن به مردم و مملکت و خیانت میکنن. یه طرف درد دل حضرت اینا هسته. یه طرف درد دل حضرت افراد جاهل و نادانن که یه آدمای جاهل و نادان میگن اینا رو نگاه بکنه چقدر باهوشن، چقدر تدبیر دارن، چقدر خوب مدیریت دارن. یعنی نقض عهد و پیمان رو نشانه مدیریت و قدرت تدبیر اینها میدونن. حالا قبل از اینکه حساب خائنین رو برسیم که حضرت چقدر بینا لعن و نفرین میکنه، اول همین نادانا رو حسابشون صاف بکنیم. حضرت اینا رو اول توبیخ میکنه. ما لهم، این خطاب ما لهم که حضرت میفرماد که جنبه توبیخ داره، برای همه آدمای نادانه. میدونی چیه؟ این آدمای نادانی که آدمای خائن رو طرفداری میکنه، ازشون تعریف میکنه، اینا جاده صاف کنشون هستن. شاید مثلا تو فلان قضیه ما دو تا خائن بیشتر نداشته باشیم، ولی 2000 نفر یا 2,000,000 نفر جاده صاف کن، این دو تا آدم خائنه. ما حضرت دلش خونه از این آدمای نادانی که جاده صاف کن اینا هستن. اگر این آدمای نادان نباشن که اینا رو اهل تدبیر ندونن، اهل تدبیر معرفی نکنن، هوادارشون نشن، انقدر بیجد از اینا تعریف نکنن، اینا بازارشون نمیگیره. تقاضا میکنم خوب گوش بدید، این حرفا به درد امروزمون هم میخوره. این حرفا حرفای زندهه، حرفای حجت قدس برای همیشه تاریخه. اول آدمای نادان ترکمنه، آی نادونه ها، حواستون هست رد از کی تعریف میکنید؟ آی نادونه ها، حواستون هست هوادار کی شدید؟ دور کی جمع شدید؟ شما وقتی از اینا هواداری بکنید، جاده صاف کنشون میشید، راه براشون باز میکنید، اینا میتونن جولان بدن و راهشون رو پیش ببرن. اشتباه شما همینه که میرید دور اینا جمع شد. اگه شما دور اینا جمع نشید، اینا میتونن این همه هیاهو به پا بکنن. بعد میاد اونا رو نفرین میکنه، در ادامه این خائنین رو نفرین میکنه. می فرماید که قاتلهم الله، خدا اینا رو لعنت بکنه. البته یه احتمال هم داره که این لعن حضرت به همین نادان هم برگرده. من در اینجا تو نسخه خودم این رو زو احتماله نوشتم آقای خدا برست، یه احتمال داره که به همین آدم های نادان برگرده که جاده صافکن خائنا شدن، یه احتمال قوی تر همینه که نه، در واقع حضرت داره خودی خائنا رو لعن و نفرین میکنه. بعد آخرش میفرماد قدیه را الحب وللقل وجه الحیله و دونه ها، تابیر نهج البلاغه ها ها، نهج البلاغه خیلی سنگینه انصافا، خیلی سنگینه، به این سادی که آدم نمیتونه ازش بیاد بیرون و راحت بشه. قدیه را الحب وللقل وجه الحیله، گویا این قسمت روایت مقصودش خود حضرته، میگه اینا دارن گرد و خاک میکنن، یه عده خائن دارن خیانت میکنن، یه دم نادان دورشون جمع شدن برای اینا جاده صافکنی شدن و کارشون هموار میکنن، ولی اون کسی که رو چشم روشن بینی داره اون فضای حیله اینها رو کامل میفهمه، کامل درک میکنه. ولی یه چیز مانعش میشه، مانع من امر الله و نهیه، اینا میتونن مثل اونا حیلگری بکنن، مقابله به مثل بکنن، کلکای سنگینتر بزنن، ولی نمیزنن، این کار رو نمیکنن. چرا؟ چون اینا خداشناسن، امر و نهی خدا رو میشناسن. گویا مقصود امیرالمومنین اینه که خب منم اگه بخوام مثل معاویه برخورد بکنم که کلک‌های قوی‌تر از معاویه بلدم، اگه بنا به حیله و فریب و کلک باشه از اون بهتر بلدم، ولی علی که اهل حیله و کلک نیست، علی اهل صداقته، علی حاضر در محراب فرق شکافته بشه ولی با حیله و کلک کارش رو پیش نبره. قدر بفرمون این که ما اون فرمول اون آقا رو قبول نداریم که میگه هدف ماکیاول، هدف وسیله را توجیه میکند، که واقعا حرف چرند و غلطیه، سندش با همینجاست دیگه. اگه هدف مقدسه باید وسیله هم مقدس باشه، اگه بنا بود که برای هدف مقدس با وسیله نامطلوب و فاسد مجاز به رسیدنش باشیم، امیرالمومنین در محراب به شهادت نمی رسید. قتل علی بن ابی طالب لشدت عتله، لشدت عتله معناش همین، به خاطری که لحظه اهل فریب و دغل و کلک نبود. حالا این بحث ادامه داره، اجازه بده چون به اذان برخورد کردیم تکمیلش برای فردا بمونه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.